Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve alihi tayyibin attahirin. Ve lanetullahi ala zalimin. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah ve ala al-arvahi leti hellet bifinaik. Arz selamu edeb darem hidmeti hemrahane gerami ki جلساتی رو با عنوان مقتل شناسی انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود که مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام خمینی استان فارس این فرصت رو فراهم کردند و از بنده خواستند که مطالب رو و مباحثی رو درباره مقتل شناسی انشاءالله در خدمت شما باشیم و این مباحث به صورت سلسله وار به صورت صوتی انشاءالله منتشر خواهد شد. امیدوارم که مفید واقع بشود. چند مقدمه در این جلسه نخست عرض میکنم. یکی این که کلمه مقتل خب به لحاظ ادبیات به معنای محل قتل و همچنین مصدر هست، ولی در واقع این عنوان و این واژه به کار رفته برای کتاب‌هایی که شرح واقعه و چگونگی قتل یک نفر رو یا یک گروه رو بیان می‌کنند و در واقع از اون معنای اصلیش انصراف پیدا کرده به عناوینی که روی کتاب‌ها نوشته میشه. خب مقتل نویسی اختصاص به امام حسین علیه السلام ندارد. ما در کتاب شناسی ها مقتل هایی درباره افراد دیگری هم داشتیم، گرچه الان انصراف اون علل قاعده به مقتل الحسین علیه السلام هست، اما مقتل های زیادی مثلا مقتل امیرالمومنین، مقتل محمد ابن ابی بکر، مقتل حضر ابن عدی، مقتل زید، حتی مقتل عثمان، اینها رو داشتیم که نوشته شده، ولی الان بیشتر انصراف به مقتل سید الشهدا هست وقتی که این کلمه گفته میشه. از قدیم در دوران معصومین مقتل نویسانی داشتیم که در دوره صادقین مخصوصا زندگی می‌کردند. شاید اولین مقتل نویس اسبغ ابن نباته یا قاسم فرزند او باشه که در دوره امیرالمومنین و امام حسن مصطفی علیه السلام زیسته، اما بعدی‌ها دیگه در دوره امامین صادقین و از یاران اونها به شما می‌رفتن جابر جعفی رو داریم که مقتلی داشته. البته اینها که عرض میکنم هیچ کدوم باقی نمونده. عمار دهنی مقتلی داشته که البته یک روایتی از او در کتاب تاریخ طبری ما الان بر جا مونده و داریم. فضیل ابن رسان مقتلی داشته که الان کتابی از او درباره شهدای کربلا باقی مونده. ابو مخنف در دوره امام صادق علیه السلام بوده و خب مقتلش مشهور هست، اصلش از بین رفته ولی روایات او رو داریم و درباره او به تفصیل صحبت خواهیم کرد. هشام کلبی که روایات زیادی درباره حوادث تاریخ دارد. نصر ابن مزاحم منقری که کتاب وقعه صفین او مشهور هست، ایشون هم مقتلی داشته. واقدی از مورخان اهل سنت در گذشته 207 قمری، ایشون کتاب مغازیش معروف هست، خب مقتل داشته. باز مدائنی که یکی از محدثان و مورخان هست متوفای 225، اینها همه مقتل هایی داشتن درباره امام حسین و حتی افراد دیگر که هیچ کدوم به دست ما نرسیده. مقدمه دوم نقلی بودن این مباحث و تاریخ هست که با حدس و گمان و احتمال زبان حال مکاشفه سازگاری ندارد. تاریخ و مباحثی که درباره زندگانی اهل بیت و امام حسین علیه السلام بیان میشه متکی به نقل هست، متکی بر حدیث هست. در واقع تاریخ هم در ابتدا به صورت حدیث بیان میشده و همین الان هم در کتابهای تاریخی سلسله اسناد وجود داره. خب بنابراین از روش علمی خودش باید پیش رفت و نمیشه مطلبی رو با حدس و گمان یا به اصطلاح مکاشفه مثلا اینها راه نداره در تاریخ و در بحث‌های مقتل. بنابراین شرایطی داره مقتل نویسی و نقل زندگانی اهل بیت و همینطور امام حسین علیه السلام. یکی این هست که این نقل ها نزدیک به واقعه باشد. به اصطلاح میگیم کتاب یا اون منبع، که منبع خودش به معنای جوشش هست و به عنوان سرچشمه مطلب هست که باید دست نخورده باشه، از سرچشمه گرفته بشه. این منبع باید دست اول باشه، نزدیک به حادثه باشه. البته که ما کتاب‌هایی که داریم، کتاب‌های تاریخی و حدیثی، فاصله‌ای دارن با دوران معصومین و بعضی ها که در دوره خود اهل بیت نوشته شده به دست ما نرسیده، اما به هر حال همونها رو هم ما عرض می‌نهیم و به قدیمترینشون اهتمام می‌دیم. و از قرن پنجم ششم به بعد، حالا مخصوصا از دوره های قرن هشتم، دیگه واقعا ما نمیتونیم اعتبار چندانی برای این مباحث حدیثی و تاریخی قائل بشیم، مگر حالا مثلا یک کتابی باشه که بعدا به دست اومده و واقعا نبوده و مسلم باشه که این کتاب وجود داشته، اما خب این به دست افرادی رسیده و با اون شرایط خاصش این استثناست. اما معمولا کتاب‌هایی که در دوره‌های بعدی از قرن‌های هفتم هشتم ما در اختیار داریم، چندان نمیشه به اونها اعتماد کرد، مگر اینکه البته مطالب مورخان و محدثان اولیه رو بیان کرده باشند. پس یک شرط تقدم و قدمت اون منبع و اون گزارش هست و نزدیکی او به واقعه. و شرط دیگر این هست که با شواهد تاریخی سازگاری داشته باشد. ممکنه ما یک روایتی داشته باشیم که به لحاظ سند و منبع هم اعتبار داشته باشن، هم راویانش، هم سندش، هم منبعی که نقل میکنه. حتی ممکنه انتساب به یکی از معصومین داشته باشه که مثلا درباره حادثه کربلا نقل شده باشه. اما شواهد تاریخی و بافت و بستر اون زمان نمیتونه اون رو تایید بکنه. باید برای نقل تاریخی و برای بررسی صحت و سقم او در اون فضا قرار گرفت و اون فضا رو تصویر کرد. انسان که نه خودش در اون موقع بتونه زندگی کنه تا بتونه، که البته کار سختی است که بتونیم در اون فضا خودمون رو قرار بدیم تا بتونیم ارزیابی کنیم، ولی به هر حال این شواهد رو باید در نظر گرفت. مقدمه سوم درباره راویان واقعی کربلا هست، چون گاهی سوال میشه یا شبهه میشه که خب چه کسانی این واقعی رو گزارش کردن. عرض میکنیم که افراد زیادی بودن، خب هم از طرف دشمن بودن، هم از طرف در واقع بازماندگان کربلا و از طرف اهل بیت و یاران امام حسین علیه السلام. از طرف دشمن خب شخصی به نام حمید ابن یا حمید ابن مسلم که به نظر میرسه و تعبیر میشه از اون به عنوان خبرنگار کربلا و به نظر میرسه که اومده که حوادث رو ثبت بکنه. گرچه در طرف دشمن بوده، اما تیری به طرف امام حسین یارانش پرتاب نکرده، بلکه گاهی از اونها دفاع کرده و بیشتر وقایع رو ثبت کرده. و غیر از اون لشکریان عمر ابن سعد و یا خود قاتلان کربلا اینها مطالبی رو بیان کردند که البته صحت و سقمش باید بررسی بشه، ولی به هر حال اینطور نیست که نادرست باشه مطالبشون، گرچه انسانهای فاسد و در واقع دشمن اهل بیت بودن، اما این نقلشون قابل توجه هست. از اونها که بگذاریم، در طرف امام حسین علیه السلام خب بازماندگانی بودن که بعد از شهادت امام حسین زنده موندن. خب شخص امام سجاد علیه السلام، امام باقر که البته خب کودک بوده، اما خود امام سجاد بخشی از روایات از اوست، عقبت ابن سمعان که مولا رباب بهش میگن و در واقع چون وابسته بوده و حالا تعبیر غلام البته تعبیر صحیحی نیست در مورد موالی، ولی به هر حال آزاد نبوده، حر نبوده، از موالی بوده و به خاطر این خیلی وارد جنگ ظاهرا نشده، یعنی گزارشی از جنگیدن او در روز عاشورا نداریم، اما در کنار امام حسین بوده و بعد هم آزاد شده به خاطر مولا بودنش. خب ایشون برخی حوادث رو نقل کرده و بوده از امام حسین، با امام حسین از اون مدینه که حرکت کرده تا وقتی که به شهادت رسیده در کنار اون حضرت بوده. حسن مصنع فرزند برادر امام حسین علیه السلام و داماد اون حضرت که مجروح شد در حادثه کربلا ولی به شهادت نرسید و بستگانش اومدن اون رو وساطت کردن، بردن در کوفه و التیام یافت و بعد هم زنده موند. خب یکی از بازماندگان و راویان حادثه است. شخصی به نام مرقع ابن ثمامه که ایشون هم از یاران امام حسین بود و مجروح شد، اما از بین کشتگان او رو زنده بردن و حالا البته برخی میگن که از زخمهاش در کوفه به شهادت رسید از این اثر جراحتهاش، و برخی میگن که نه، ابن زیاد یا عمر ابن سعد او رو تبعید کردند و به هر حال زنده موند. شخص دیگری به نام ضحاک ابن عبدالله مشرقی داریم که تا لحظه آخر با امام بوده، از کوفه به اون حضرت در واقع از کوفه اومده بیرون و به اون حضرت پیوسته و تا لحظه آخر هم با امام بوده که خیلی از مطالب رو از ایشون نقل شده و ما الان داریم. خب حالا امام اجازه شون دادن دیگه، ما در واقع اینجا نمیتونیم اظهار نظری بکنیم که چرا ایشون این کار کرده. خب امام اجازهش داده و فرموده که آیا میتونی بری الان که تو میخوای بری؟ گفته که بله، من اسبم رو مثلا توی فلان خیمه گذاشتم و اومده و به هر حال اسبش رو برداشته از صحنه کربلا بیرون رفته. خب ایشون هم یکی از بازماندگان و کسانی است که گزارشگر واقعی کربلا هستند برای ما. ترمه ابن عدی که ایشون خب اومد از کوفه و افرادی رو حتی به همراه خودش آورد، اما خودش از امام اجازه خواست که من به جهت کارهایی که دارم برم به کوفه و برگردم و امام هم اجازه بهش داد، ولی متاسفانه وقتی برگشت واقعی کربلا رخ داده بود و امام به شهادت رسیده بود و ترمه نتونست به یاری امام بیاد. به هر حال ایشون هم حوادثی رو دیده در همون مدتی که با امام بوده و اینها رو برای ما نقل کرده. دیگرانی هم هستن که البته بودن و اینها روایات کربلا رو برای ما نقل کردن. مقدمه چهارم درباره این هست که مقتل گاهی به صورت مستقل و به اصطلاح علمی تکنگاری هست یا گاهی ضمن کتاب دیگر. خب خیلی از مقتل ها عنوان مقتل داره و مستقلا درباره یک حادثه شهادت یا قتل شخصی نوشته شده یا در خصوص امام حسین علیه السلام و زندگانی اون حضرت و حادثه کربلا و یاران اون حضرت هست. گاهی نه، یک کتابی در بین چند جلد یا در مثلا یک جلد کتاب بخشی به مقتل امام حسین علیه السلام اختصاص داده شده، مثلا کتاب‌هایی که درباره زندگی ائمه هست و تاریخ معصومین رو نوشته، 14 معصوم یا 12 امام، نمونهش مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید که یا از این متأخرین، کتاب هایی که بخوایم از متأخرین بیان کنیم، مثلا منتهی الاعمال مرحوم شیخ عباس قمی، خب اینها بخشی به زندگی امام حسین علیه السلام پرداختن. حالا عنوانش مقتل نیست، ولی مباحث مقتل رو اونجا بیان کردن. یا کتاب هایی که باز عنوان مقتل نداره، در بینش یه بخشی مخصوص امام حسین هست، مثلا کتاب های طبقات، از جمله طبقات الکبرا یا طبقات کبیر ابن سعد، که بخشی از اون درباره امام حسن و امام حسین هست و به برخی از ائمه تا امام باقر پرداخته. خب بخش امام حسین علیه السلام از این کتاب به صورت مستقل هم منتشر شده و در واقع مقتل هست، گرچه عنوان مقتل نداره. یا در کتاب‌های انساب، کتاب‌های نسب شناسی طالبیان یعنی آل ابی طالب یا علویان، در اونها هم گاهی یک بخش به امام حسین اختصاص داده شده. یا حتی کتاب‌های انسابی که اختصاص به اهل بیت هم نداره، درباره انساب عرب هست. نمونهش کتاب انساب الاشراف بلازوری که از کتاب‌های قدیمی و معتبر هست و بخشی از اون درباره مقتل امام حسین علیه السلام هست. نکته دیگر هم این هست که الزاماً این کتاب‌ها نام مقتل نداره و کلمه مقتل درباره او به کار نرفته. نمونه بارزش کتاب سید ابن طاووس هست، کتاب لهوف، که البته نام دقیقش کتاب الملهوف هست. ملهوف یعنی اندوه، و کسی که غمگین و اندوهگین و گریه میکنه بر امام حسین علیه السلام یا هر شخص دیگری. این کتاب ملهوف که مشهور شده به لهوف، این مقتل هست، کتاب مقتل هست، اما عنوان مقتل نیست. یا مسیر الاحزان، یا کتاب هایی که در دوره های بعدی نوشته شده، کلمه مقتل نداره اما به زندگانی و شرح شهادت سید الشهدا و یارانش پرداخته. خب بعد از این چهار مقدمه که درباره کلمه مقتل بود، درباره نقلی بودن تاریخ بود و اینکه نمیتونه از راه‌های دیگه به دست ما برسه، درباره راویان کربلا بود و درباره اینکه مقتل هم مستقل داریم و هم در ذیل کتاب‌های دیگه، الان بحث رو شروع می‌کنیم درباره مقاتل اصلی و کتاب‌هایی که موجود هست. البته اولین مقتلی که ازش صحبت می‌کنیم اصلش موجود نیست، اما بازسازی شده و در کتاب‌های دیگه به صورت یک مجموعه در اختیار ما هست و این کتاب بسیار مهمیه، معروف به مقتل ابو مخنف، که عنوان اصلیش این بوده ولی الان خب اصلش نیست و در کتاب‌هایی هم که چاپ شده به عنوان‌های دیگه هست. مثلا وقعت و تف که ما الان داریم، این بازسازی شده اون مقتل ابو مخنف هست، که این مقتل ابو مخنف در کتاب‌های تاریخ طبری و ارشاد شیخ مفید و انساب الاشراف و مقاتل و طالبین، اینها روایاتش اومده، این روایات جمع آوری شده. یکی از کارهای محققان هست امروزه که یک کتاب رو بازسازی میکنن در واقع با اون روایاتی که به دست ما رسیده، و خب تقریبا شکلی از اون مقتل ابو مخنف الان در اختیار ما هست. نام این شخص لوط بن یحیی ازدی هست، از قبیله ازد در کوفه. خب مثل خیلی از مقتل نویسان، ایشون رسما شیعه نیست، یعنی اون رو نمیتونیم امام مذهب بگیم، گرچه حالا متشیع هست، دوستدار اهل بیت هست. البته مرحوم نجاشی او رو در کتاب خودش آورده و ازش تعبیر میکنه شیخ و اصحاب الاخبار بالکوفه، ولی شاید همین که گفته شیخ و اصحاب الاخبار، خودش معنیش این باشه که شیخ و اصحابنا نیست، در واقع امامی نیست، جزء مذهب ما نیست. ولی حالا نجاشی، مرحوم نجاشی کتابشناس بزرگ شیعه، نامش رو اونجا آورده و ازش تذلیل کرده که بزرگ اصحاب اخبار هست. اینجا اخبار به معنی اخباری نیست، به معنی خبر و تاریخ هست. در این دوره ها اخباری به معنی مورخ هست. خب ایشون میگه که از بزرگان مورخان در کوفه بوده ابو مخنف لوط بن یحیی. مقاتل دیگری هم داشته که نجاشی ازش نام برده و خوبی این مقتل این هست که جزء نخستین مقتل هایی است که نوشته شده و به دست ما هم رسیده، البته بخش های زیادش، و یک امتیازش این است که واسطه بسیار کمی داشته و فاصله بسیار کمی داشته با اصل حادثه کربلا. ایشون در زمان امام صادق علیه السلام بوده، حدود 150-157 از دنیا رفته و کتابش رو ممکنه مثلا حالا سال 100 به بعد نوشته، 120 مثلا 130 نوشته باشه که ما این که تخمین زده شده، یعنی حدود 50-60 سال بعد از حادثه کربلا که فاصله کم و قابل توجهی هست نسبت به دیگر کتاب ها که با فاصله بسیار زیادی نوشته شده. خب ابو مخنف واسطه های زیادی نداره، گاهی با یک واسطه حادثه رو نقل میکنه و راویش حتی ممکنه بلا واسطه باشه که خودش افرادی رو که جزو دراز عمران بودند اینها رو دیده و ازشون نقل کرده. خب همونجور که تکرار شد، اصل این کتاب در حوادث و روزگار از بین رفته، اما در کتاب تاریخ طبری و در انساب الاشراف بلازوری و مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی و در کتاب شیخ مفید که از علمای امامیه از متکلمان ما هست، متوفای 413، این کتاب، کتاب ابو مخنف درج شده. در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده که در واقع به واسطه یک عالم بزرگ شیعی به دست ما رسیده. خب روایات ابو مخنف بهترین و معتبرترین روایات حادثه عاشورا هست، نه به این معنا که قابل نقد نباشه، به هر حال به لحاظ فنی هر کتابی قابل نقد و بررسی است، اما اعتبار اون بسیار بالاست و اشکالات اون بسیار کم هست و به اندازه کافی اون چیزی که ما درباره حادثه کربلا بخواهیم در این کتاب نقد شده و به دست ما میدهد این گزارش ها رو. خب فکر میکنم تا اینجا این جلسه کفایت بکند. اگر نکته دیگری درباره مقتل ابو مخنف بود انشاءالله در جلسه دیگر عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.